ببینید هیچ کدومش بابتش کس خاصی هزینه خاصی نکرده، همه این هزینه ها رو اولیا خود همین حاج خانم ها تهیه کردن
با هزینه های شخصی،
غالبشون با هزینه شخصی، اگر خودشون هم نتونستن هزینه پرداخت کنن با هزینه خیریه.
برای اون بحث بهداشتی شدنش
استریلی اینجا انجام میشه، بسته بندیش هم که انجام میشه میفرستیم برای مرکز بهداشتی کردن و با لیزر داخل مشنبه ها اینها همه ضد عفونی میشه.
حالا نریزاده یه بحثی هم ما این چند روزه داریم با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، رزمایش همدلی، کمک کنیم به هم دیگه، کسایی که خانواده هایی هستن که در معرض آسیبای اقتصادی قرار دارن و مردم به فکر همدیگه هستن، در این زمینه کاری انجام شده توی بسیج آموزش پرورش شهر تهران؟
بله، بسیج آموزش پرورش مثل همیشه برای نیازمندان توی ایام ابتدای سال تحصیلی همونطور که برای بچه های بی‌بضاعت لوازم و تحریر رو فراهم میکنن، الان هم تهیه و توزیع سبد های معیشتی اخشار توش دارن فعالیت میکنن که بیش از 450 بسته توزیع شده و بیش از 1000 بسته هم در حال آماده سازیه که هم اقلام معیشتی داخل این بسته ها هست هم اقلام بهداشتی.
ممنون، سپاسگزاری میکنم، درود بر شما و همه کسایی که زحمت میکشن تحت عنوان خدمت به مردم، حالا میخواد بسیج باشه یا عنوانای دیگه باشه. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت با شما خداحافظی کنم، برگردم ادامه برنامه سعادت آباد با همکارم آقای بارانی پیگیری کنم.
خیلی ممنون از زحمات شما. ما می‌خوایم بگیم که مردم ایران درسته که با کم و کاسی ها ساختن، اما هیچ وقت از خدا ناامید نشونن، دست از تلاش بر نداشتن. ما همیشه از کادر درمانی تشکر می‌کنیم و همچنین برای بیماران کرونا آرزوی سلامتی می‌کنیم.
ان شاءالله ما همچنین آرزو داریم. آقای بارانی، در 8 سال دفاع مقدس بله. کارهایی که برای پشتیبانی از رزمندگان انجام می‌شد برای تهیه لباس پوشاکشون، یک کلیپی بود که چرخ‌های خیاطی که در حال دوخت و دوز بودن مانند تیربار یا مسلسل های عمل میکردن که بله. هر یه دوخت و بخیه شون گله بود برای دشمن بعثی، و این روزها این بخیه که این چرخ های خیاطی که از منازل آمده داره کار میکنه، انشالله قدمی یا گلوله خواهد بود برای نابودی این ویروس منحوس. این شلی که عشق و برای حمایت از هموطنان اونو میشنوی،
بسیار همالی، خدا انشاءالله توان بده به همه هموطنان و مخصوصا عزیزانی که تلاش میکنن برای بهبودی حال هموطنان خودشون. اجرتون با الله و سپاسگزارم که با سعادت آباد چهارشنبه‌ای رادیو تهران همراهی میکنید. سپاس از همراهی صمیمانتون و مشارکتتون و پیام‌های کوتاهی که ارسال کردید که زینت بخش این برنامه است. گفتن کمکی که از دست شما برمیاد اینه که دو تا ترانه خوبم پخش کنید. خیلی ممنون که به ما یادآوری کردین. چشم، ما هم سعی میکنیم ترانه‌های بهتری براتون پخش کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای بارانی و سعادت آبادی عزیز. من از خیابون شریعتی نشسته به معلم باشه و صحبت میکنم. چند روز پیش در مورد این خیابون که تردد در آن بسیار زیاد بود گزارشی را به سمع شما رساندم. امروز که از پنجره به این خیابون نگاه میکنم تعداد بسیار کم شده و خیلی خوشحال شدم که به پیام های وزارت بهداشت بی تفاوت نیستیم. بهترین کار که این روزها میتوانیم انجام بدهیم ماندن در خانه است. مرسد کندی 10 ساله گزارشگر افتخاری رادیو تهران. سلامت باشین، خدا نگهدار.
ماشاءالله به شما و خوش به حال ما که گزارشگری به این شیرین زبانی داریم. خدا حفظتون کنه، انشاءالله سلامت باشید در پناه لطف حق و زیر سایه پدر و مادر. گفتن که به یه جوان 33 ساله هستند، کارگرند، این همه ما کارگر، اصلا ناراحت نباشید، بسیار شغل شریفی است و الهی شکر که همین شغل رو هم میتونیم انجام بدیم. واقعا درآمد بیمه هم ندارند، از اسفند ماه هم سر کار نرفتن متاسفانه و هیچ درآمدی نداشتن، مثل همه ما شرمنده زن و بچه شدن. خیلی سخته واقعا، از خدا میخوام که یک گشایشی برای هممون ایجاد کنه و لطف شامل حالمون بشه انشاءالله.
فکر میکنم که اگه یه کارایی رو نکنیم شاید خیلی بهتر باشه. اینطوری بگیم که چه کارایی رو نکنیم تا بتونیم خدمتی به مردم بکنیم که از این بحران رد بشیم. بهتری کاری که میتونیم نکنیم اینه که از انتشار اخبار کذب و ناراحت کننده و نگران کننده خودداری بکنیم، مخصوصا که خب همه دنیا تقریبا این شکلی، شما میبینید که چقدر این اخبار کرونا سریع ترنوور خیلی سریع داره، چرخش سریع داره. امروز یه مطلب میاد، هر روز چند ساعت نگذشته فورا تکذیب میشه و این فاصله‌ای که میخواد تکذیب بشه چقدر نگرانی توی مردم ایجاد کرده و دلهوره. مراقب باشیم که با انتشار اخباری که واقعا هم ممکنه کذب باشه هم نگران کننده باشه باری به دوش مردم و مسئولین نذاریم. دکتر رضایی هستم، متخصص کودکان بیمارستان ضیایان دانشگاه علوم پزشکی تهران.
خواستم راجب خانه سالمندان صحبت بکنم که الان از این موقعیت دارم سوء استفاده میکنم و هزینه هاشون رو بردم بالا. میخواستم که اینو مطرح بکنید چون واقعا با این شرایط و با این اوضاعی که پیش اومده و خیلی سر کار نمیرن، این هزینه ها خب برای ما خیلی گرون خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم. خانم صبور از شهران هم نوشتن در حقیقتش تو این روزا نتونستم کار خاصی انجام بدم برای کسی، ولی سعی کردم با رعایت اصول بهداشتی زحمتی هم برای کسی ایجاد نکنم. بهترین کار رو انجام دادید، آفرین به شما. و امیدوارم که همه ما خودمون رو مسئول بدونیم مخصوصا در این زمینه و این اتفاق به واقع مشکی باشه برای دیگر روزهای عمرمون، سالهای عمرمون، تا صحیح و سالم زندگی کنیم و زندگی خوب رو به دیگران هم هدیه کنیم. خدایا ستایش تنها شایسته توست که سامان دادی و اندازه مقرر نمودی. خداحافظ، خیلی دوستتون داریم.
مای اوج سعاده دام ما افتاد، اگر تو را گذری بر مقام ما
صد ثانیه با کتاب.
بچه های کلاس سوم هیچ وقت در عمرشون به اندازه اون زنگ ساکت نبودن. همونطور که آقای ماجیکا برایشان توضیح میداد که تا پایان ترم چه برنامه‌ای برای آنها در نظر دارد، در سکوت کامل سر جای خود نشستند. البته هیچ کدام از آنها واقعاً به آنچه او میگفت توجهی نداشت. راستش حرفایش خیلی معمولی و مثل حرفای همه معلم‌های دیگر بود. همه آنها تنها در فکر یک چیز بودند: قالیچه پرنده. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب آقای ماجیکا و قالیچه پرنده از مجموعه داستانی آقای ماجیکا. قالیچه های پرنده معمولاً توی مدرسه فرود نمی آیند، اما در مدرسه سنت بارتی دقیقاً همین اتفاق می افتد. معلم عجیب و غریب کلاس سوم سوار قالیچه پرنده وارد کلاس می شود. از قرار معلوم امسال برای بچه های کلاس سوم سال خیلی هیجان انگیزی خواهد بود. در مجموعه کتاب‌های آقای ماجیکا با بچه‌های مدرسه ابتدایی سنت بارتی و آقای ماجیکا آشنا می‌شوید و از اتفاقات جالبی که برایشان پیش می‌آید لذت می‌برید و تجربه کسب می‌کنید. داستان کودک آقای ماجیکا و قالیچه پرنده توسط محدثه شوبیری ترجمه و به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 4109 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده
یادی
دیگر از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
بنده می نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار رادیو تهران موج همدهی
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
به نام خدا، سلام. به انقلاب تا آزادی خوش اومدید. در این برنامه گفتگوی عبدالله عبدی با آقای سید مصطفی آقا میرسلیم، عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و منتخب مردم تهران برای 11 مجلس شورای اسلامی رو به اتفاق میشنوید.
بعضی معتقدن که از سال 56 بود که امام به عنوان رهبر واحد مبارزین علیه رژیم شاهنشاهی انتخاب شدن، یعنی مورد اجماع مبارزین قرار گرفتن. آیا این درسته؟
شناخته شد از سال 56 در دنیا، شناختن که جاگاه
در ایران عرض میکنه.
در ایران از سال 42.
از سال 42 یعنی امام رو به عنوان رهبر مبارزه؟
بله، از سال 42 به عنوان رهبر مبارزات امام شناخته شده بود. همه هم چشم داشتن به اینکه امام چه دستوری صادر میکنه، پیگیری میکردن، منتها تغییر میکردن. یعنی اون چی در دلشون بود ابراز نمیکردن، چون که ساواک یه سازمان امنیتی بود که با شدت و حدت به مردم فشار میورد.
میراث پهلوی در حوزه اقتصادی برای انقلاب اسلامی ایران چی بود؟ چه چیزی به ارث گذاشت از خودش؟
ما در دوران پهلوی شاهد تقریبا میشه گفت فروپاشی اقتصاد کشور شدیم، وابستگی کامل به عواید نفتی شدیم. اینها تبعات زیادی رو به لحاظ نه فقط اقتصادی بلکه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در پی داشت. وقتی میگیم که چه چیزی بسن ما گذشت حکومت پهلوی، چرا اصلا در مقابل اون قیام صورت گرفت، باید به ویژه به این وابستگی ها توجه کرد. اینها میراث بسیار مهمی بود. البته من اضافه کنم از نظر سیاست داخلی، چون اینا برمیگرده به وابستگی به خارج، از نظر داخلی ما شاهد شکل گرفتن طاغوت به مفهوم واقعی کلمش هستیم. این تعبیرهای مثل شاهنشاه آریامهر، برخوردهای علنی با جلوه های اسلامی در کشور، اینا همه نکاتی بود که داشت اتفاق می افتاد و به هم جمع می شد و باعث این می شد که در مردم یک عقده بزرگی نسبت به حکومت پهلوی و طاغوت شکل بگیره. به راحتی در دوران انقلاب شعال مرگ بر شاه داده شد، در حالی که خوب می دونید که در فرهنگ ایران شاهان مختلف این رو به کرسی نشونده بودن که بگن شاه ذل‌الله، سلطان ذل‌الله، سایه خداست. شکستن این بت کاری بود که به دست امام انجام گرفت و مردم خوب تبعیت کردن. اینا یک میراثایی است که برمیگرده به حالتهای طاغوتی که حکومت پهلوی به تدریج به خودش گرفت و تقویت شد.
که میگفتن بت شکنی خمینی روح منی.
بله، بت شکنی خمینی.
شما فرمودید که اقتصاد ایران در زمان پهلوی دچار فروپاشی شد. در زمان در واقع نخست وزیری هویدا در سالهای 50-51 اقتصاد ایران رشد دو رقمی اقتصادی رو تجربه کرد. این رشد اقتصادی رو شما چطور تحلیل میکنید؟
تعجب بفهمید که ما منکر این نیستیم که به کمک عواد نفت میشه یک اقدامات خوب اقتصادی انجام داد، اما اونی که از نظر ما ارزش حساب میشه این نیست که نفت رو بفروشیم و بعد واردات بکنیم و یک شکل و شمایل پیشرفته مثلا به شهرهای خودمون و بعضن روستاهای خودمون بدیم، برخی کارخونه ها رو هم وارد بکنیم، برخی تولیدات هم داشته باشیم. اینا نشان دهنده پیشرفت نیست، بلکه اینا ممکن است که خودش یه جور وابستگی رو شکل بده. ما اعتقادمون این است که در دوران طاغوت اونی که باید ما رو میرسوند به یک خودکفایی، چون تمام قابلیت هایی که در کشور ما وجود دارد و تمام امکاناتی که در کشور ما وجود دارد همه استقلال ما رو تضمین میکند. ما کشوری نیستیم که برخوردار نباشیم، از همه لحاظ برخورداریم، ولی این زمینه‌هایی است که در دوران طاغوت نادیده گرفته شد. اصلا خودباوری وجود نداشت. وقتی که مثلا دولت هویدا میگه ما تونستیم قیمت ارز ثابت نگه داریم، کار هنرمندانه‌ای نکردن، چون که استفاده کردن از دلار نفتی و سعی کردن که ارزش پول ملی رو حفظ بکنن. اونجایی ارزش دارد که بر مبنای تولید کالاهای ملی، بر مبنای نیازهای حقیقی و بر مبنای فعالیت و کار ایرانی با طراحی خودش توانسته باشیم ما برسیم به یک اقتدار اقتصادی. لذا شما میبینید که در دوران طاغوت مثلا اختلاف طبقاتی خیلی شدیده، یعنی نابرابری اجتماعی از ضریب جینی 50 برخورد داره. هرچی ضریب جینی بیشتر باشه نابرابری شدیدتره. همین رو شما میاد در دوران جمهوری اسلامی بررسی میکنید، با اینکه ما مسائل و مشکلات متعدد داشتیم بعد از پیروزی انقلاب، با این حال میبینید که ما این ضریب رسونیم به 38، یعنی یک تحولی صورت گرفته. ما در دوران طاغوت شاهد این اختلاف شاید طبقاتی هستیم. اینا ببینید مسائلی است که ممکن بگید که جنبه اجتماعی دارد، ولی برخواسته است از یک سلسله مشکلات اقتصادی. طراحی اقتصاد کشور در دوران طاغوت طراحی نبود که از هماهنگی کامل برخوردار بشه. مثلا ما در دانشگاه هامون تدریس میکردیم، اما اون چی که در دانشگاه درس داده میشد و فارغ التحصیلان ما با خروج از دانشگاه تازه میرفتن در دل صنعت یا در مجموعه خدمات کشوری، تازه اونجا یاد میگرفتن که چیکار باید بکنن. یعنی پیوندی وجود نداشت بین اون چی که تدریس میشد و اون چی که مورد نیاز در جامعه ما بود. البته این آثار طبقات خودش رو ادامه داد بعد از انقلاب، جزو چیزهایی بود که به صورت دیرپا باقی موند در کشور ما. پس بنابراین بله، در کشور ما دانشگاه ایجاد شد، من قبول دارم این بحثی درش نیست، در کشور ما صنعت هم ایجاد شد، ولی همه اینها یک مجموعه هایی بود ناهماهنگ، نه بر مبنای شناخت نیازهای خودمان در کشور، نه بر مبنای طراحی که از طرف خودمان انجام گرفته باشد، نه برنامه چشم‌اندازی که خودمان تعریف کرده باشیم. جایگاهی برای ما مشخص شده بود. ما باید وظایف خودمون در چارچوب اهدافی که برای اون جایگاه تعریف شده بود پی می‌گرفتیم در دوران طاغوت.
با ما ملاقات داشتید؟
بله بله.
می‌فرمایید یه خاطری از اون ملاقات اگر
خاطر. خاطرات بسیار متعددی هستش
اما نقل نکردید بفرمایید.
یادم میاد که من از طرف جامعه اسلامی دانشگاهیان که اون موقع تشکیل شده بود در کشور ما بعد از اینکه کانون ملی دانشگاهیان قبول نکرد که ما اعلامیه صادر بکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه بعد. ما دیدیم با این کارمون پیش نمیده، با این انقلابی که انقلاب اعتقادی هست نمیشه با یه افرادی که اصلا هیچ گونه مناسبتی با اسلام و اعتقادات ندارن همکاری رو پیش بود. پس با همین خودمون اومدیم جامعه اسلامی دانشگاهیان شکل دادیم و مأمور شدم من از طرف اعضای هیئت علمی دانشگاهیان که جزء اعضای این جامعه بودن که پیام آمادگی خودمون برای پیشبرد اهداف انقلاب خدمت امام برسونم و از ایشون کسب نظر بکنم. ما در سفری که انجام دادیم دیدار ما با امام برقرار شد و من یادم میاد که ابهت امام به گونه‌ای بود که وقتی من در اتاق دیدار نشسته بودم و امام تشریف بودن بعد که گزارش خودم دادم و مشغول شنیدن نظریات امام شدم بر پایان جلسه احساس کردم که دیگه میخکوب شدم و از جای خودم نمیتونم تکون بخورم. چون این حالتی تا حالا برای من اتفاق نیفتاده بود و این نشون میداد که اون وجهه معنوی امام بسیار شدید گیرایی که وجود داشت موجب شده بود که من کاملا سر جای خودم میخکوب بشم و به سختی تونستم بلند شم و خدافیزی کنم و از اتاق دیدار خارج بشم. و حال اون پیامو من آوردم به خدمت دوستان تقدیم کردم و موجب شور و نشاط بیشتری شد در بین همکاران ما در دانشگاه.
زمانی که حضرت امام تشریف آوردن ایران شما کجا بودید؟
من در مراسم استقبال شرکت داشتم وقتی که امام تشریف آوردن مهرآباد. ما جزو مستقبلین بودیم که از شب قبلش پیش بینی شده بود که برخیمون در فرودگاه مهرآباد باشیم، برخی دیگه در بهشت زهرا. ما در زمره کسانی بودیم در فرودگاه مهرآباد مشرف شده بودیم برای استقبال از امام.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب دات آزادی نشانی ما در فضای مجازی است.
در زمانی که شما در شهربانی تشریف داشتید شخصیت برجسته خاصی، شخصیتی که حالا مثلا ویژگی خاصی داشته باشه یا درباری باشه، کسی بود که شما باشون گرفته باشید از نزدیک خاطری داشته باشید ازش؟
من یادم میاد که در دورانی که من در شهربانی بودم مرحوم قدوسی دادستان انقلاب بود و مواردی رو دستگیر کرده بودند از شخصیت هایی، برخیشون وابسته بودن به طاغوت، برخی دیگرشون نه، ولی خب شخصیت هایی بودن که چهره شناخته شده بودن و اینها در زندان اوین بودن. مرحوم قدوسی میخواست تکلیف اینا رو روشن بکنه. یه روزی من فهمیدم که میسن بر یه سری بزن ببین که اینا چیکار میشه کرد. من رفتم بررسی کردم دیدم که واقعا اینا کسانی نبودن که در دوران انقلاب به مردم سرمه داده باشن. افرادی بودن که برخیشون وابسته بودن به دکتر مصدق، از همون خانواده بودن در واقع. و من رفتم با اینا صحبت کردم دیدم که نه، اینا اصلا پیر مردم بودن، یعنی کسانی نیستن که اصلا نه علیه انقلاب کاری کرده باشن نه اصلا خطری برای انقلاب داشته باشن. همینطوری مردم گرفتنشون انداختنشون توی زندان. ازشون تعهد گرفتیم گفتیم که شما تعهد بدید کتبی که کاری ندارید. اومدن بیرون و بعدم وقتی آزاد شدن کاری علیه انقلاب نکردن، زندگیشونو کردن.
نه منظورم از افراد درباره، یعنی مثلا تو دستگیری هایی که حالا معمولا شهربانی داره از درباری ها از ساواکی ها
شده. نه ببین شهربانی اصلا این اقتدار و قابلیت نداشت که بخواد مقدر به دستگیری بکنه دیگه. وضع خود شهربانی وضع خوبی نبود. حالا شما میگی که شطور شد که تو رفتی شدی مثلا سرپرست شهربانی. مرحوم مهدی بیکنی مونده بود که چیکار بکنه با این شهربانی. هر چی ما میگشتیم، من موقع وزارت کشور بودم، معاونت سیاسی اجتماعی که شهربانی و ژاندارمری هم از سازمانهایی بودن که زیر نظر معاونت سیاسی اجتماعی بودن، بررسی کرده بودیم دیدیم که خیلی مشکلی که ما بتوانیم که از تیمسارها رو به قول خودشون یا حتی از افسرهای ارشد شهربانی رو انتخاب بکنیم، هنوز این آمادگی وجود نداشت و شناخت ما به ما اجازه نمیداد که چنین حرکتی رو انجام بدیم. یه روزی من خدمت ایشون که حالت افسردگی داشت اومدم بگم که آقا متری که ناراحت نباشی، حالا ما یه آبروی دانشگاهی داریم، موقتا میریم اونجا، شاید ان شاءالله بتونیم افراد شایسته رو پیدا بکنیم. و من در طول یه سالی که در شهربانی بودم، خب تونستم الحمدلله افسرای خوبی رو که هم نظم داشتن هم اعتقادات داشتن و عدد نظام می‌خوردن رو شناسایی بکنیم، انتخاب بکنیم که دیگه بعد از این که ما از شهربانی برگشتیم به کشور، اونها رو انتخاب کردیم و مسئولیت اداره شهربانی رو به عهده گرفتم. میخوام بگم که یادتون باشه که اصلا این تشکیلاتی که در زمان طاغوت چه در ارتش چه در نیروی انتظامی، یعنی شهربانی چه در ژاندارمری وجود داشت، اینا در خدمت طاغوت بودن. افتخارشون این بود که سرسپرده باشند. البته بودن در بین اونها افرادی که اهل نماز و روزه هم بودن، حتی خانوادهشون خانواده محجبه بود، ولی اینا دیگه در انزوا بودند و ناچار بودن با تقیه زندگی خودشون بگذرونن، چون که اگه میخواستن که قاطی بشن با طاغوتیا، ناچار بودن که خیلی از مسائل شرعی رو مراعات نکنن، اینو بر نمیتافتن البته. پس برای اینا در انزوا قرار گرفتن. ما سعی کردیم که این گونه افراد رو که افراد مواجهی هستن از نظر سواد و معلومات و تجربه در حدی قابل قبولی هستن، اینا رو بشناسیم که بعدا بتونیم در زمینه خدمت به این تشکیلات انتظامی ازشون استفاده بکنیم.
آقای مهندس، آقای بنی صدر خودش رو زمانی که میاد ایران، خودش رو به عنوان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی انقلاب میدونه، اقتصاد اسلامی درس میگه، توی دانشگاه شریف کلاس میذاره و بعدها خودش رو به عنوان تئوریسین اقتصادی انقلاب معرفی میکنه. شما چقدر این رو، یعنی آقای بنی صدر چقدر یک تئوریسین میدونید؟
اینکه آقای بنی صدر نظریه پرداز بود، من تایید میکنم نظریه پرداز بود، ولی آقای بنی‌صدر به امثال اون دستی از دور بر آتش داشتند. اونا هیچ وقت در صحنه انقلاب حاضر و ناظر نبودند. موقعی که امام تشریف بردن به ایران، اونا هم یه خود بعضیشون زودتر یه خود بعضیشون دیرتر، بخششون همراه با امام اومدن در ایران. بنابراین شناخت اون چی که در بین مردم گذشته بود تا منجر شد به پیروزی انقلاب، به لحاظ اعتقادی برای اینها میسر نشد. هیچ وقت بنی صدر نتونست مبانی مردمی و اعتقادی این انقلاب رو درست درک بکنه. این رو ما از نحوه تصمیم گیریش و بی‌اعتناییش به ارکان داخلی انقلاب مشاهده میکنیم. البته نظراتی ایشون داشت و این بی‌اعتنایی که نسبت به ارکان داخلی انقلاب داشت، یک جور عجب در ایشون شکل داده بود که بعدا به تکبر گرایید و باعث یک انزوایی شد، ترد شد در واقع. پس او آمد وارد انقلاب شد، لنگان لنگان دستگیره های قطار انقلاب رو گرفت، وقتی سوار شد پرد شد پایین و رفت به زباله اون دانی تاریخ پیوست.
اگر فرار نمیکرد فکر میکنید اعدام میشد؟
به نظر من با خیانت هایی که صورت گرفته بود، خیانت هایی که به دست او با همکاری منافقان صورت گرفته بود، فراموش نکنید که مسئله که رخ داد مسئله فاجعه انگیز